بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمار کشته شدگان انفجار در یکی از معادن زغال سنگ در چین تا کنون به 70 نفر رسیده است. فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق میگوید یکی از دلایل کاهش خشونت ها در آن کشور کاهش حملاتی است که با سلاح‌های ارسال شده از ایران انجام می‌شد. 5 تن دیگر به جرم قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند. ساعت 18:30. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 15 آذر 1386 برابر با 6 دسامبر 2007 را آغاز می‌کنم و تا ساعت 19:30 با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مشروع خبرها با نیما تمدن.
پس از انفجار شب گذشته در یکی از معادن زغال سنگ در چین، اجساد 70 معدنچی تا کنون از این معدن بیرون آورده شده و دست کم 26 نفر دیگر نیز هنوز زیر آوار هستند. این انفجار در یکی از معادن زغال سنگ استان شانسی روی داد. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق، امروز پنجشنبه اعلام کرد میزان خشونت‌ها در این کشور طی 6 ماه گذشته 60% کاهش یافته و یکی از دلایل آن کاهش حملاتی است که با سلاح‌های ارسالی از ایران انجام می‌شد. جنرال دیوید پتریوس در نشست خبری خود همچنین گفت کاهش خشونت‌ها به او امکان می‌دهد تا با جابجایی نیروهای آمریکایی بخش اعظم آنها را در مناطق به گفته آقای پتریوس مشکلدار عراق مستقر سازد. قرار است آقای پتریوس 3 ماه دیگر از آخرین تحولات و پیشرفت‌ها در عراق به نمایندگان کنگره آمریکا گزارش دهد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران باید فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را شفاف سازد و حقیقت را بگوید. آقای بوش روز گذشته اعلام کرد مسئولان ایران با گزینه‌ای استراتژیک روبرو هستند، یا حقیقت را درباره وسعت برنامه هسته‌ایشان به جامعه جهانی بگویند و پیشنهادی را که مدت هاست به آنها شده بپذیرند و با لغو برنامه غنی‌سازی اورانیوم به پای میز مذاکره بیایند، یا مسیر انزوا را که در جهت منافع مردم ایران نیست ادامه دهند، که این به گفته آقای بوش با حکومت ایران است که کدام مسیر را برگزیند. اما در ایران 5 نفر دیگر که دادگستری استان کرمان آنها را اشرار مسلح و قاچاقچیان مواد مخدر معرفی کرده در ایران به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا 4 تن از این افراد روز گذشته در بم و 1 نفر نیز در شهر بافت به دار آویخته شد. در 11 ماه گذشته نزدیک به 270 نفر زیر عنوان قاچاقچی و اراذل و اوباش در ایران اعدام شدند. سعید اقبالی، وکیل مدافع ماکوان مولودزاده، در گفتگوی با رادیو فردا خبر اجرای حکم اعدام موکلش را تایید کرد. به گفته آقای اقبالی، ماکوان مولودزاده، نوجوان 20 ساله کرد، بامداد روز گذشته در کرمانشاه به دار آویخته شد. سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواسته بود از اعدام ماکوان مولودزاده که هنگام ارتکاب جرم نسبت داده شده به او 13 ساله و صغیر بوده است خودداری کند. دادگاه جنایی کرمانشاه در 17 خرداد سال جاری ماکوان مولودزاده را به اتهام تجاوز به 3 کودک در سال 1379 در حالی به اعدام محکوم کرد که هر 3 شاکی او شکایتشان از این نوجوان کرد را پس گرفته بودند.
با سپاس از نیما تمدن. و اما در این مجله شامگاهی، ایالات متحده بار دیگر اعلام کرد آماده است تنش‌های موجود در روابطش با ایران را از راه مذاکره برطرف کند. دولت آلمان از تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا اطلاعات خود درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی را از جمله از طریق شنود مذاکرات نشست فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی به دست آوردند. واکنش همسایگان عرب ایران در خلیج فارس به گزارش اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی. ماکوان مولودزاده جوان 20 ساله‌ای که به اتهام ارتکاب جرم در سنین کودکی زندانی بود دیروز اعدام شد.
بعد از یک سالی که بچه‌شون رو ندیده بودن همچیزی که گفتیم بودش که صد بچه‌مون رو حالا در حال حاضر هم داریم میریم تحویل بگیریم که بیاییم که واقعا ماکوانی وجود نداره.
اینها و گزارش‌های متنوع دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. در پی انتشار برآورد اطلاعات ملی آمریکا درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی، نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا که در استرالیا به سر می‌برد، امروز هم از کوشش آمریکا برای تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی سخن گفت و هم از آمادگی واشنگتن برای حل اختلافاتش با جمهوری اسلامی از طریق مذاکره. جمشید عدیلی از سیدنی گزارش می‌دهد.
نیکولاس برنز در استرالیا اعلام کرد واشنگتن در مورد تحریم ایران پافشاری خواهد کرد و آن را مسئله جدی می‌داند، اما در این حال مایل است برای رفع تنش‌های موجود با مقامات این کشور به گفتگو بپردازد. آقای برنز که برای گفتگو با مقامات دولت جدید استرالیا به این کشور سفر کرده است، تأکید بر سیاست تحریم ایران به جای گفتگوهای دیپلماتیک را انکار کرد. به گفت در حال حاضر کاخ سفید می‌کوشد مقامات سازمان ملل متحد را قانع سازد که ایران را مورد تحریم قرار دهند، زیرا ایران با وجود آنکه برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای خود را متوقف کرده است، اما همچنان به دنبال غنی‌سازی اورانیوم است و این نکته بسیار حساس و مورد توجهی است. از آقای برنز که در استرالیا به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌گفت، سوال شد آیا فشاری که از سوی آقای بوش به مقامات ایران وارد می‌شود، راه رسیدن به گفتگوهای طرفین را پیچیده‌تر نخواهد کرد و شانس گفتگوها را در زمان آقای بوش از میان نخواهد برد؟ آقای برنز پاسخ داد این توهم که آمریکا در برابر گزینه گفتگو با ایران سرسختی نشان می‌دهد یک دروغ است. ما تمایل بسیار داریم که مسائل از راه گفتگو حل و فصل شود، اما نه به هر بهایی. ما و دیگر اعضای شورای امنیت در سال گذشته به ایران برای دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و مصارف عمومی پیشنهاد یاری و تبادل نظر دادیم، با این شرط که در زمان گفتگوها برنامه غنی‌سازی را متوقف کند و ایران از قبول این پیشنهاد سر باز زد. در بخش دیگری از گفتگوهای آقای برنز در استرالیا و در پاسخ این سوال که احتمال حمله نظامی آمریکا به مراکز اتمی ایران را تا چه حد جدی می‌داند، پاسخ صریحی نداد، اما گفت آمریکا در 3 سال گذشته خواسته است مسائل از طریق گفتگو حل و فصل شود. گفتگو راه حل مثبتی است و راه دیگر تحریم است. ما باید فشار بر این کشور را ادامه دهیم. ما آرزومندیم با گسترش تحریم ها ایران به خواست های بین المللی گردن نهد.
جمشید عدیلی بود که از سیدنی گزارش می داد. همراه با واکنش کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد مسکوت گذاشته شدن برنامه تولید جنگ‌افزارهای اتمی در ایران از سال 2003، دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در این باره موضع‌گیری کرده و مانند آمریکا، انگلستان و فرانسه خواهان صدور قطعنامه سوم همراه با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی شده است. توضیحات بیشتر با شهرام میریان از آلمان.
ایران همچنان به برنامه غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. همکاری کاملی تاکنون با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عمل نیاورده و سوای اینها کماکان سرگرم توسعه برنامه موشکی خود است. اینها از جمله نکاتی است که به باور سخنگوی دولت آلمان اولدریش ویلهلم دستگاه رهبری ایران زیر پا گذاشته و به این خاطر فشارها بر ایران باید افزایش یابد. دولت آلمان با تاکید بر ادامه فشارها و تحریمها علیه ایران، در این حال خواهان حل مسئله اتمی ایران از راه‌های سیاسی و گفتگوست. موضوعی که روپرش پولنز رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان هم بر آن دست گذاشته و گفته است با توافق آمریکا، چین و روسیه باید مذاکرات متوقف شده آلمان، فرانسه و انگلستان با ایران از سر گرفته شود، با این شرط که ایران به قول و قرارهای خود عمل کند و پروتکل الحاقی پیمان منع تولید و گسترش جنگ‌افزارهای اتمی را به امضا رساند. این پروتکل به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌دهد به دلخواه خود هر زمان که مایل باشند وارد ایران شده و تأسیسات اتمی آن کشور را بازرسی کنند. این سیاستمدار آلمانی با اشاره به گزارش تازه سازمان ملی برآوردهای امنیتی آمریکا می‌افزاید زمان آن فرا رسیده که آمریکا و ایران گفتگوهای مستقیمی را با یکدیگر آغاز کنند. معاون کمیسیون سیاست خارجی مجلس آلمان هانس اولریش کلوزه هم با اشاره به ضرورت آغاز گفتگوهای تازه با ایران بر سر حل اختلاف اتمی به دوچلند فونک رادیوی سراسری آلمان گفته است باید در این مذاکرات روشن شود چرا ایران همچنان دست به غنی‌سازی گسترده اورانیوم می‌زند در حالی که تاکنون حتی یک نیروگاه اتمی هم ندارد.
Warum betreibt der Iran in so großem Umfang Urananreicherung, wenn nicht mal ein einziges Kernkraftwerk hat?
هانس اولریش کلوزه سیاستمدار آلمانی در ادامه این گفتگو دست به گمانه‌زنی می‌زند و می‌گوید در پس گزارش تازه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا یک ابتکار سیاسی هم با این هدف نهفته است که آمریکا به سوی ایران رود و آن کشور را با راه و روشی که به تشویق و تنبیه معروف است به همکاری مؤثر به ویژه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وادارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره امروزش نوشته است که برآورد اطلاعات ملی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله بر پایه اطلاعاتی تهیه شده است که از طریق شنود مذاکرات جلسات فرماندهان بلندپایه مسئول برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به دست آمده است. حسن جعفری چکیده از این مقاله را به اطلاعتان می‌رساند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره امروز خود 6 دسامبر به نقل قول از مسئولان بلندپایه دولتی و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نوشته است که سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا گزارش تازه‌اش را درباره فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران بر پایه اطلاعاتی گردآوری کرده است که به یکی از جلسات مسئولان بلندپایه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مربوط می شود. به نوشته نیویورک تایمز چاپ آمریکا، در این جلسه که تابستان گذشته برگزار شد، نظامیان بلندپایه شرکت داشتند که مسئولیت برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی بر عهده آنها بوده است. نیویورک تایمز می افزاید شنود و یادداشت‌های مربوط به این جلسه که شنود و یادداشت‌های دیگری صحت آنها را تایید کرد، نشان می‌دهد که نظامیان بلندپایه حاضر در جلسه یاد شده از تصمیم مافوق‌های خود به متوقف کردن پروژه پیچیده برای طراحی سلاح‌های هسته‌ای و نصب آن روی موشک به شدت شاکی بودند. همزمان روزنامه بریتانیایی گاردین در شماره امروز خود می‌نویسد شنود جلسه یاد شده را ماموران انگلیسی انجام داده و نتایج آن را در اختیار همکاران آمریکاییشان گذاشتند. در گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا که روز دوشنبه گذشته منتشر شد، آمده است که جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای تولید سلاح‌های هسته‌ای داشته، اما آن را در سال 2003، 4 پیش اندکی پس از حمله نیروهای ائتلاف به عراق و سرنگونی صدام حسین متوقف کرده است. همین گزارش حاکی از آن است که سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی آمریکا هنوز نمی‌دانند که دلیل توقف برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای در ایران دقیقاً چه بوده است. جمهوری اسلامی که انتشار این گزارش را پیروزی برای حکومت تهران می‌داند، خبر وجود هر گونه برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران را بی‌پایه خوانده است.
حسن جعفری گزارش می‌دهد. در هفته‌ای که روبه پایان است، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس در قطر حضور یافت و پیشنهاداتی برای بهبود مسائل امنیتی از نظر تهران البته به آنها ارائه داد. یک روز پس از این رویداد، بخشی از گزارش سازمان ملی برآورد اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر شد. در این گزارش همونطور که می‌دانید آمده است که برنامه اتمی نظامی ایران در سال 2003 بر اثر فشارهای جهانی متوقف شده است. نیما تمدن از رادیو فردا در گفتگویی با یک تحلیلگر عرب واکنش کشورهای حاشیه خلیج فارس به گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا را پرسیده است.
جمهوری اسلامی به گفته تحلیلگران اگرچه نگران حضور نیروها و پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است، اما نمی‌خواهد با این همسایگان عرب رویارو شود. از دیگر سو اما این شش کشور عرب که از سال 1981 در کنار یکدیگر شورای همکاری خلیج یا آنطور که در رسانه‌های فارسی زبان نامیده می‌شود شورای همکاری خلیج فارس را شکل دادند، در سال‌های اخیر که موضوع پرونده اتمی ایران مطرح شده بارها از ناامنی منطقه به سبب برنامه اتمی تهران ابراز ناخرسندی کردند. سامی الفرج، استاد دانشگاه و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در کویت، در گفتگویی با رادیو فردا درباره موضع کشورهای عرب خلیج فارس در قبال گزارش سازمان ملی برآورد اطلاعاتی آمریکا میگوید آنچه برای این شش کشور اهمیت دارد حفظ توازن قوا در منطقه است، به طوری که نه این شش کشور، نه ایران و نه عراق در طرف دیگر به نوعی از توانایی نظامی دست نیابد که موازنه قدرت را برهم زند.
So it is important for us to basically stop such exercise of influence in our, on what we consider to be.
حالا اینکه ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای دارد یا نه، یا در حال گسترش آن است یا نه، اینها پرسش‌های خارج از حیطه تصمیم گیری ماست، زیرا ما توانایی نهادهای اطلاعاتی آمریکا را نداریم. اما آنچه گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه اتمی ایران گفته است، موضع ما را برای تصمیم گیری در قبال فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه تغییر نمی‌دهد. آنچه از ایران انتظار داریم، رعایت قواعد بازی و احترام اولیه به منافع و امنیت منطقه است.
The modus operandi where we basically respect all spheres of interest, respect all the security interests of all.
سامی الفرج، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک کویت، به رادیو فردا میگوید استقبال مقامات جمهوری اسلامی از گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا کوتاه مدت خواهد بود، زیرا آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و حتی روسیه خواهان ادامه فشارها بر ایران تا زمانی هستند که تهران از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد، زیرا اورانیوم غنی شده میتواند در برنامه تسلیحات اتمی به کار رود و بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا برنامه اتمی نظامی ایران ممکن است در زمانی دیگر از سر گرفته شود.
So which means in conclusion that these four nations see as well as President Bush see that the path to develop nuclear weapons in the future.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، این هفته با سفر به دوحه قطر در نشست سران شش کشور عرب حاشیه خلیج فارس حاضر شد و پیشنهادهایی برای تشکیل شورای همکاری‌های امنیتی و اقتصادی ارائه داد. از سامی الفرج، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک کویت، میپرسم یعنی نه گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا و نه حضور رئیس جمهور ایران در جمع سران عرب حاشیه خلیج فارس نگرانی آنها را درباره اهداف برنامه اتمی ایران برطرف نکرد؟
رئیس جمهوری ایران نتوانست از فرصت حضور در جمع رهبران عرب منطقه استفاده کند. او صرفاً حرفهایی زد که یک سری پیشنهاد و ایده شخصی بودند. اما این پیشنهادات چیزی برای بررسی کردن ندارند، جوهره‌ای ندارند. ما حتی به یک توافق نمادین در زمینه‌های مشترکمان هم نرسیدیم. مسئله اتمی ایران تنها یکی از مسائل ما با ایران است، اما موضوعات دیگری هم هستند که در بیانیه پایانی نشست سران شش کشور عرب مطرح شد، از جمله اینکه ایران به گفتگو با امارات متحده عربی بر سر جزایر سگانه دعوت شد. ایران دعوت شد که روابط بهتری با ما داشته باشد و تصمیم‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند، اما ایران هیچ یک از این کارها را انجام نداده است.
And as we know, Iran has not done any of this.
این اظهارات در حالی است که جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده برنامه اتمیش صلح‌آمیز است و جزایر سگانه در خلیج فارس را بخشی جدا نشدنی از خاک ایران می‌داند.
سامی الفرج، استاد دانشگاه و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک کویت بود که درباره گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
ایدز در ایران. از زمان اطلاع خودم به این نتیجه رسیدم که این افراد میتونن سالم باشن، میتونن شکل سلامت هم حتی داشته باشن، خیلی فعال باشن، سالم باشن و این همه.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو.
شاید خیلی وقت رو فکر میکردم نه هیچ وقت سراغ من نخواهد اومد. من هم یه موقعی شاید فکر میکردم که این بیماری مالی شاید یه قشر خاصیه.
امروز در مجله شامگاهی رادیو فردا،
ماکوان مولودزاده جوان 20 ساله‌ای که به اتهام ارتکاب جرمی در کودکی در زندان به سر می برد، صبح دیروز چهارشنبه برخلاف نظر رئیس قوه قضاییه و بدون اطلاع وکیل مدافع و خانواده‌اش اعدام شد. این متهم پارسال در 19 سالگی دستگیر شده بود و طی مراحل بازجویی یک بار اعتراف کرده بود که در سن 13 سالگی به پسر نوجوانی تجاوز کرده است. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
ماکوان مولودزاده در حالی اعدام شد که خانواده و وکیل مدافع او از اجرای حکم اعدام خبر نداشتند. وکیل مدافع ماکوان میگوید چند روز پیش مقامات قضایی به او اعلام کردند که اعاده دادرسی پذیرفته نشده و رأی اعدام این جوان 20 ساله تایید شده است. سعید اقبالی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، در گفتگو با رادیو فردا میگوید حکم اعدام ماکوان مولودزاده قرار بود در پارکی در شهر پاوه و با حضور شاکیان، خانواده و وکیل مدافع متهم اجرا شود، اما بدون هیچ تشریفاتی در زندان کرمانشاه اجرا شده است.
من فکر میکنم با توجه به اینکه حساسیت ها زیاد شده بود و احتمال بود آقای شاهرودی دوباره دستور رو بدن که ما هنوز نمیدونیم آقای شاهرودی خودشون پرونده دیدن بعد از اینکه اومده یا نه، و شبانه در صبحگاه دیروز رأی اجرا شد.
ماکوان مولودزاده طی مراحل بازجویی یک بار اعتراف کرده بود که در سن 13 سالگی با پسر نوجوان دیگری رابطه جنسی داشته و قضات با استناد به همین اعتراف حکم اعدام را صادر و اجرا کردند.
داستان ماکوان را دستگیر میکنن، یک سری صورت جلساتی تنظیم میشه که فقط یک بار در یکی از این صورت جلسات ماکوان اقرار میکنه که در 7 یا 8 سال پیش زمانی که سوم راهنمایی بوده این کارو انجام داده. بلاشتردون توی قانون ایران یک بار اقرار برای اعدام به هیچ وجه مستند نیست.
وکیل مدافع ماکوان مولودزاده در ادامه میگوید پس از اینکه موکلش به تجاوز اعتراف میکند، با سر تراشیده در شهر پاوه سوار بر الاغ گردانده میشود.
چند نفر به عنوان شاکی میان و اعلام میکنند ماکوان در اون زمان این کارو با اونا انجام داده. پرونده پس از این تحقیقات به دادگاه کیفری استان میره. توی دادگاه کیفری استان که تنها یک جلسه تشکیل شده، 3 نفر از شاکی ها حاضر میشن و در جلسه صراحتا اعلام میکنن که اعتراف قبلشون دروغ بوده، ولی خب متاسفانه قضات حکم اعدام صادر میکنن. پس از تجدید نظرخواهی وکیلش در اون زمان، پرونده به دیوان عالی کشور میاد، برخلاف رأی معمول ظرف 6 روز سرمنده تایید میشه.
به گفته یک روزنامه‌نگار در تهران، خانواده و دوستان ماکوان تا مدت‌ها پس از بازداشت او نمی‌دانستند که به چه اتهامی بازداشت شده است. میترا خلعتبری، روزنامه‌نگار در تهران که پرونده ماکوان مولودزاده را از ابتدا دنبال کرده است، در گفتگو با رادیو فردا میگوید وقتی با پدر ماکوان صحبت کرده، گفته تصور می‌کرده اتهام پسرش روزخاری در ماه رمضان است.
اهالی محل به پدر و مادر ماکوان میگن که پسرشون رو سوار الاغ کردن و تو شهر دارن میگردونن، و حتی وقتی که من با پدر ماکوان صحبت میکردم میگفتش که ما حتی تا اون زمان فکر میکردیم واقعا اتهام پسر ما روزخاری هست، و به خاطر همین بعد از این مسئله رفتیم دادسرا و گفتیم که واقعا اتهام روزخاری این هستش که بچه ما رو سوار الاغ کنن و تو شهر بگردونن، که اونجا بود که ما فهمیدیم که پسرمون متهمه که تو سن 13 سالگی به چند نفر تجاوز کرده.
میترا خلعتبری، روزنامه‌نگار در تهران، در ادامه درباره نحوه دستگیری ماکوان مولودزاده میگوید
ماکوان یه پسرخاله‌ای داشته که با همدیگه زیاد جور نبودن و خیلی اذیت میکرده ماکوان، مثل اینکه این پسرخاله‌ش رو حالا توی همون سن مثلا 17-18 سالگی، مسائلی که نوجوانا با همدیگه دارن. پسرخاله ماکوان یه نامه‌ای رو مینویسه به وزارت اطلاعات و دادستانی پاوه مبنی بر اینکه من یک پسرخاله‌ای دارم که از اشرار پاوه هستش. وقتی که که 13 سالش بوده متهم به تجاوز به عنف و یکی دو تا از دوستاش رو مورد تجاوز قرار داده. بعد از این مسئله هولوش 10 روز بعد ماکوان رو دستگیر میکنن.
سعید اقبالی وکیل مدافع ماکوان مولودزاده با اشاره به اینکه آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه دستور توقف اجرای حکم اعدام ماکوان را داده بود درباره ایرادات وارده به حکم دادستان میگوید
از مفاد رأی که صادر شده بود کاملا برمی اومده، اصلا در خصوص انجام این عمل هیچ تحقیقی نشده، اینقدر واقعا موارد واضح بود که روزی که ما اعلام اعتراف کردیم ظرف 2 یا 3 ساعت که من ملاقاتی داشتم با ما کل دادستان کشور و توضیح دادم ایشون آرا رو خوندن، خودشون تایید کردن جلوی حکم اعدام که قرار بود چند روز دیگه اعدام بشه گرفته شد. در دادستانی کل کشور یک نفر از دادیاران که نفر اول بررسی کننده بود رأی رو خلاف قانون دونست، ولی نفر دوم دادیار و نفر سوم قبول نکردن. فقط به استناد اینکه این رأی بر اساس علم قاضی بوده
پدر و مادر ماکوان در حالی برای تحویل جسد پسرشان به زندان کرمانشاه مراجعه کردند که 1 سال بود فرزندشان را ندیده بودند. میترا خلعتوری روزنامه‌نگار در تهران که روز چهارشنبه با مادر ماکوان تلفنی گفتگو کرده در این باره میگوید
دیروز در این زمان منزل خانواده ماکوان فقط موفق شدم با مادرش صحبت بکنم که خب مادرم طبیعتاً حال روز خوبی نداشت و با پدرش موفق نشدم صحبت بکنم به خاطر اینکه رفته بودش که جسد رو تحویل بگیره. طبیعتاً برای فکر کنید بعد از 1 سالی که بچهشون رو ندیده بودن همون چیزی که گفتیم بودش که بالاخره بعد از 1 سال بعد جسد بچه‌مون رو حالا در حال حاضر هم داریم میریم تحویل بگیریم که بیاریم دیگه واقعا ماکوانی وجود نداره.
اعدام ماکوان مولودزاده به فاصله کمتر از 1 ماه دومین مورد اجرای حکم مجازات مرگ برای نوجوانان در ایران است. ماکوان در هنگام ارتکاب جرم 13 سال داشته و بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آنها متعهد است، اعدام کودکان زیر 18 سال و نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند ممنوع است.
گزارشی بود از فرین آسمی درباره اعدام ماکوان مولودزاده، جوانی که گفته میشد در سن 13 سالگی مرتکب تجاوز شده بود. نمایشی که از کتاب خانم اثر مسعود بهنود تهیه شده با بازی هنرمندان ایرانی و کانادایی در کانادا با استقبال زیادی روبرو شده. منتقدان کانادایی این نمایش رو مبارزه زنان ایرانی با آپارتاید جنسی و جامعه مردم سالار نامیدند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش میدهد.
نمایش پرده که از رمان خانوم نوشته مسعود بهنود اقتباس شده در تورنتو و هلیفکس توجه صاحب نظران هنری کانادا را به خود جلب کرده است. منتقد نمایشی نشریه گلوب اند میل زندگی خانوم شاهزاده ایرانی تاریخ معاصر ایران را روایت متلاشی شده ای از آپارتاید جنسی زمانه می خواند. شاهین صیادی کارگردان نمایشی مقیم کانادا نمایش پرده را با اقتباسی از رمان خانوم اثر مسعود بهنود به زبان انگلیسی ترجمه کرده و به تازگی در بزرگترین مرکز فرهنگی هنری کانادا و با بهره‌گیری از هنرمندان ایرانی و کانادایی به روی صحنه برده است. رمان خانوم حکایت زندگی شاهزاده ایرانی است که دست بی‌رحم سرنوشت وی را به تبعید وادار کرده و علی‌رغم چالش‌های بسیار و رویارویی با حوادث سیاسی زمانه خود بر دشواری‌های زندگی فائق می‌شود و نام خود را در تاریخ قرن 20 ایران ثبت می‌کند. یک منتقد کانادایی نمایش پرده که اقتباسی کوتاه و انگلیسی از این حماسه فارسی است را مبارزه زنان ایرانی با آپارتاید جنسی و جامعه مردانه نامیده است. پاشا ابراهیمی و مارتی برد هنرپیشگان مرد نمایش پرده و والری بلاجیر نقش خانم را در نمایش پرده شاهین صیادی بازی می کنند. والری بلاجیر در مورد شخصیت خانم می گوید روایت پرده داستان زندگی یک شاهزاده ایرانی است که دست سرنوشت او را به سوی جهنم دشواری ها سوق می دهد، اما وی بار دیگر حیات می یابد و به مبارزه ادامه می دهد.
Persian princess and her journey to hell and back.
در پرده ای از این نمایش که خانوم شاهزاده ایرانی روایت آوارگیش را برای نوه سرکش خود حکایت می کند به وی گوش زد کرده. زندگی در خانواده سلطنتی و ریشه های او به معنای امنیت و رفاه نیست و او را از حذف شدن از سوی استبداد مردانه حاکم بر جامعه مسئول نخواهد داشت. خانم، شخصیت رمان مسعود بهنود که پس از تحمل آزارهای جنسی دوران نوجوانی ایران را ترک و در ترکیه و فرانسه در تبعید زندگی می کرده است و اراده قوی و صبر طولانی از رویارویی جدی او با چالش‌هایی که زندگی بر سر راهش قرار داده حکایت می کند. در بخشی از اظهارات خود به نوش می گوید همه زنان شکست خورده متولد می شود. منتقد نشریه گلوبال میل نمایش پرده را تحسین برانگیز نامیده و آن را تصویر جذابی از تاریخ قرن بیستم ایران و اروپا خوانده که بیننده را با رویدادهای دوران آلمان نازی و تولد انقلاب اسلامی در ایران گره زده است. مریم اقوامی، ترانتو.
خب برای شنیدن بخش دوم مجله شامگاهی با ما بمانید. ساعت 19. پیش از ادامه این مجله شامگاهی، نیما تمدن چند خبر دیگر را به آگاهیتان می‌رساند.
جنرال دیوید پتریوس، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق، امروز پنجشنبه اعلام کرد میزان خشونت‌ها در این کشور طی 6 ماه گذشته 60% کاهش یافته و یکی از دلایل آن، به گفته آقای پتریوس، کاهش حملاتی است که با سلاح‌های ارسالی از ایران انجام می‌شد. پس از انفجار شب گذشته در یکی از معادن زغال سنگ در چین، اجساد 70 معدنچی تا کنون از این معدن بیرون آورده شده و دست کم 26 نفر دیگر نیز هنوز در زیر آوار محبوسند. این انفجار در یکی از معادن زغال سنگ استان شانسی روی داد. در ایران وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی به همسر رابرت لوینسون، یک شهروند آمریکایی که چندی پیش در ایران ناپدید شد، اجازه داده در جستجوی همسرش به تهران برود. کریستیان لوینسون، همسر آقای لوینسون، به خبرگزاری ها گفته است که جمهوری اسلامی روز گذشته برای او و پسرش روادید ورود به ایران صادر کرد. وزارت خارجه آمریکا از دولت ایران خواسته است با خانم لوینسون همکاری کند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک، مقر سازمان ملل، اعلام کرده هیچ گونه اطلاعی از وجود و یا مفقود شدن این شخص در ایران ندارد، ولی با درخواست همسر آقای لوینسون برای دریافت ویزا و رفتن به ایران به دلایل بشردوستانه موافقت کرده است. رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI، پلیس فدرال آمریکا، که گفته می شود آخرین بار 8 ماه پیش در جزیره کیش دیده شده، به نمایندگی از شرکتی که در آن کار می کرد با مأموریت تحقیق درباره قاچاق سیگار به ایران سفر کرده بود. امروز در ایران 5 نفر دیگر که دادگستری استان کرمان آنها را اشرار مسلح و قاچاقچیان مواد مخدر معرفی کرده به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، 4 تن از این افراد روز گذشته در بم و 1 نفر نیز در بافت به دار آویخته شدند. و دیگر اینکه یک مجسمه کوچک عتیقه که 5000 سال پیش در منطقه بین النهرین در حد فاصل میان رودخانه های دجله و فرات ساخته شده، روز گذشته در حراج مزایده در نیویورک به قیمت بیسابقه 57 میلیون و 200 هزار دلار به فروش رسید. این مجسمه ساخته شده از سنگ آهک سفید که 8.3 سانتیمتر ارتفاع دارد و از شاهکارهای هنری دوران باستان به شمار می رود، به یک مجموعه دار خصوصی تعلق داشت.
با سپاس از نیما تمدن. و ما در ادامه این مجله شامگاهی. برآورد اطلاعات ملی آمریکا درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی پرسش‌های تازه‌ای را برانگیخته است. گزارش اطلاعات آمریکا درباره توقف برنامه تسلیحات نظامی ایران در سال 2003 در مطبوعات جهان به گستردگی بازتاب یافت. مروری داریم بر مهمترین آنها. در ایران در آستانه 16 آذر، روز دانشجو، سرکوبی جنبش‌های دانشجویی شدت یافته است. اینها گفتگوی ویژه و تازه ترین خبرهای ورزشی در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. گزارش سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا در این باره که جمهوری اسلامی از 4 سال پیش دیگر برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای را دنبال نمی‌کند، واکنش‌ها و پرسش‌های تازه‌ای را مطرح کرده است. فریدون زرنگار نگاهی دارد به مهمترین واکنش‌ها در این زمینه.
گزارش سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا در این باره که جمهوری اسلامی از 4 سال پیش دیگر برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای را دنبال نمی‌کند، واکنش‌ها و پرسش‌های تازه‌ای را مطرح کرده است. کشورهای غربی این گزارش را نشانه‌ای برای تأیید سیاست‌های خود در برابر جمهوری اسلامی دانسته و از ایران خواستند برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که از زمان انتخاب خود به این مقام سیاست حادتری از سوی فرانسه را در قبال ایران دنبال می‌کند، می‌گوید این گزارش نباید از فشار وارده بر ایران بکاهد. کاخ الیزه صبح امروز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوی تلفنی با جورج بوش گفته است که این گزارش نگرانی جامعه جهانی را در این زمینه که ایران در پی تولید سلاح هسته‌ای بوده است تأیید می‌کند. به گفته آقای سارکوزی فشارهای جامعه جهانی ایران را مجبور به توقف برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود کرده است. به گفته دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا،
دلیل تصویب قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران سرپیچی این کشور از پذیرش خواست جامعه بین‌المللی مبنی بر توقف عملیات غنی‌سازی است و قضیه اصلی همچون گذشته مبارزه جویی ایران است.
سخنگوی دولت آلمان نیز روز چهارشنبه در واکنش به گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا گفت این گزارش باعث برطرف شدن نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران نیست، زیرا ایران همچنان برخلاف خواست جامعه بین‌المللی به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و برنامه توسعه موشک‌های خود را دنبال می‌کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز چهارشنبه گفت مسکو در گفتگوهای در پیش شورای امنیت درباره یک قطعنامه تحریمی دیگر علیه ایران به این گزارش توجه خواهد داشت. همزمان اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ایران خواست عملیات غنی‌سازی خود را متوقف کند. سفیر چین در سازمان ملل با تاکید بر اینکه سیاست خارجی کشورش بر مبنای این گزارش تعیین نمی‌شود گفت چین همواره بر سیاست مذاکره با ایران تاکید داشته است. به گفته شن دینگلی شرایط تغییر کردن و کشورش احتمالاً از تحریم‌های تازه مورد نظر آمریکا علیه ایران جانبداری نخواهد کرد. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت این گزارش شاید مانعی برای تلاش‌های دیپلماتیک در راه مقابله با ایران باشد. شاید، اما در هر حال پیش از این هم شروع این مقابله کار ساده‌ای نبود.
گزارشی بود از فریدون زرنگار. سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا روز دوشنبه همونطور که می‌دانید اعلام کرد که ایران برنامه‌ای برای تولید ساخت بمب هسته‌ای داشته که 4 سال پیش آن را متوقف کرده. این خبر در مطبوعات بسیاری از کشورهای جهان بازتاب گسترده یافت. محمد رضا کاظمی نگاهی دارد به برخی از این مطالب.
بازار جوک‌های احمدی نژادی در روزهای آینده داغ خواهد شد. این پیش‌بینی روزنامه سوئیسی تاگس آنسایگر است. تاگس آنسایگر نوشته است رئیس جمهور ایران با ژست‌های جنگجویانه‌اش این احساس را به هواداران خود به ویژه بسیجیان داده بود که ایران به زودی به بمب اتمی دست پیدا خواهد کرد و به یک قدرت اتمی در منطقه تبدیل خواهد شد، ولی گزارش سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده آنها را ناامید کرده است. این روزنامه سوئیسی با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر اینکه گزارش مذکور بزرگترین پیروزی سیاسی ایران در 100 سال گذشته بوده نوشته است راضی کردن بسیجیان با این استدلال کار آسانی نخواهد بود. روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا در همین ارتباط می نویسد بیشک این نخستین بار است که رئیس جمهور ایران از سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا تمجید می کند. این روزنامه می افزاید در حالی که این سازمانها در سال 2005 یعنی 2 سال پیش با اطمینان زیاد اعلام کرده بودند که ایران در پی ساخت سلاح اتمی است، امروز با همان میزان اطمینان میگویند تهران برنامه ساخت سلاح اتمی خود را 4 سال پیش متوقف کرده است. لا رپوبلیکا حمله احتمالی آمریکا به ایران را با برزخ مقایسه کرده و نوشته است دست کم فعلا برزخی در کار نخواهد بود. این روزنامه ایتالیایی در این حال نوشته است احتمالاً تحریم‌های ملایم جدیدی علیه ایران تصویب خواهد شد. موضوع داغ گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا را نیز بران داشته تا مقاله‌ای را در این باره بنویسد.
آقای میلیبند در مقاله خود که در روزنامه فاینانشل تایمز لندن منتشر شده نوشته است به سه دلیل باید فشار بر ایران را ادامه داد: دسترسی ایران به مواد شکافت پذیر، فناوری موشکی ایران و تلاش این کشور برای مجهز کردن موشک‌های خود به مواد شکافت پذیر دلایلی است که وزیر خارجه بریتانیا برای موضع خود ذکر کرده است. روزنامه فرانسوی لوموند نیز همچنان به جمهوری اسلامی بدگمان است. این روزنامه در تحلیلی نوشته است ایران با ادامه غنی‌سازی اورانیوم تمام گزینه‌ها از جمله گزینه تولید سلاح‌های اتمی را برای خود حفظ کرده است. در مقابل ایندیپندنت، یکی دیگر از روزنامه‌های بریتانیایی، در مقاله‌ای تحت عنوان فکر حمله به ایران را فراموش کنید نوشته است گزارش منتشر شده را هر گونه هم که تعبیر کنیم نشان می‌دهد ایران دیگر برنامه تولید سلاح اتمی ندارد و اگر می‌خواهیم این کشور دوباره سراغ چنین برنامه‌ای نرود باید به 4 سال قبل بازگردیم و بازرسی‌های منظم آژانس را از سر بگیریم پیش از آن که ترس، بدگمانی و جهانبینی آقای بوش و بلر غرب را در مسیر برخورد با ایران قرار دهد. واکنش جورج بوش رئیس جمهور آمریکا به گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی این کشور مورد توجه بسیاری از روزنامه‌های جهان از جمله روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه و روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز قرار گرفته است. این دو روزنامه هر دو در تیتر یکی از مقالات خود این سخن آقای بوش را چاپ کردند که گفته است ایران باید فعالیت‌های هسته‌ای خود در گذشته را کاملا شفاف کند. در مقابل روزنامه آلمانی زود دویچه سایتونگ گزارش منتشر شده را هدیه آمریکا به ایران خوانده و نوشته است جمهوری اسلامی اکنون به برنامه هسته‌ای خود ادامه خواهد داد و علاوه بر آن تلاش خواهد کرد میان اعضای شورای امنیت شکاف ایجاد کند.
گزارشی بود از محمد رضا کاظمی.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
برخورد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با دانشجویان و فعالان دانشجویی در آستانه برگزاری مراسم 16 آذر روز دانشجو در ایران ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. به گفته منابع دانشجویی تا کنون بیش از 20 دانشجو در تهران و مازندران بازداشت شدند. برخی از منابع دانشجویی این افراد را دانشجویان چپگرای مارکسیست لنینیست معرفی کردند که تحت عنوان دانشجویان برابری خواه و آزادی طلب فعالیت می کنند. همچنین دیروز و امروز چندین تجمع اعتراض‌آمیز در دانشگاه‌های شیراز، اصفهان، کرمان، مازندران، همدان و تهران برگزار شد. دفتر تحکیم وحدت و کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار بیانیه‌های جداگانه به بازداشت دانشجویان در آستانه روز دانشجو اعتراض کردند. احسان آزادبر، برادر انوشه آزادبر از دانشجویان برابری خواه و آزادی طلب که به همراه خواهرش بازداشت شده بود، پس از آزادی در گفتگویی با محمد زرقامی از جزئیات بازداشت خود و خواهرش میگوید.
سوار ماشین کردن، من و خواهرم خواهم جمع شدیم، مستقیم ما رو بردن اوین. دیگه از اونجا ما رو بردن بند 209، من ماشین که پیداشم چشمن زنن به ما و ما رو فرستادن داخل بنده انفرادی و که بعد از اونم من کلن اون شب 1-2 ساعت بازجویی شدم. دیگه بازجویی به من همون شب گفتش که من میمیسم شما رو فردا آزاد کنه. فردا یه آقایی که مثلا که قاضی پرونده بودن و من گفتن که مثلا وضعیت خواهرتون ها بسید بحرانی یه اوش به من گفتن که با ما همکاری کن که خواهرتون مجاب کنی با ما همکاری کن هرچی که میدونه به ما بگه. من گفتم میتونم خواهرم رو ببینم؟ گفتن که آره با همین چشم بند همینجور میاریم خواهر چند دقیقه دیگه.
چند بار موفق شدین انوشه رو ببینین و وضعیت جسمی و روحیش چطور به نظر میومد؟
یه بار خواهرم اونجا آوردن دیدمش، بیشتر تحت فشار روحی بود. خواهرم به نظر نمیومد ضرب شست شده باشه، فقط از تحت فشار عصبی بود و استرس داشت، مثل اینکه فشار دوا بازجویی بوده. بهش گفتن که باید ماما همکاری کنیم تا برادرت رو ول کنیم. گفت من که تقریبا هر چی که خواستین دارم بهتون میگم. که بازوش هم اونجا اعلام کرد که بله این اصلا تا ظهر خوب جواب نمیداد ولی از بعد از ظهر دیگه داره همکاری میکنه و چند تا سوال دیگه داره اونا رو جواب بده ولش میکنیم برادرش رو. بعد دیگه توی این فاصله من یه بار دیگه خواهرم دیدم با همون چشم داخل اوین کنین و نهایتاً ساعت 10 شب بود دیگه تقریبا، من از بند سلولم آوردن بیرون و دوباره آخرین لحظه باز خواهرم رو دیدم که گفتن که ببینم برادر لباسش هم تهش هم می‌خوایم ولش کنیم بره، تو هم همین روند همکاریت ادامه بدی، ما تا نهایتاً یه هفته دیگه ولت می‌کنیم، اگرم نه که بفرستیم دادسرا برای حکم و اینجور چیزا.
افرادی که وارد منزلتون شده بودن آیا حکمی برای بازداشت و تفتیش منزل داشتن و اصلا رفتارشون در کل چطور بود؟
رفتارشون رفتار خوبی بود. داخل خونم تنها حکمی که به ما نشون دادن یه حکم کلی بود. تو اون برگه حکمی که به ما نشون دادن اسمی از خونه ما و اسم از خواهرم، حتی ایشون از ماها که با خودشون بردن نبود. وقتی ما ازشون پرسیدیم چرا این حکم اینجوریه، گفتن این حکم کلیه، ما بر اساس این حکم کلی میتونیم هر جایی بریم، هر کسی که بخوایم دستگیر کنیم.
در گزارشی که منتشر شده از خواهر شما به عنوان دانشجوی چپگرا نام بردن، شما در جریان فعالیت‌های اجتماعی انوشه قرار داشتین؟
من فقط خبرش هم خواهرم یه سری فعالیت نشریاتی میکنم با بچه‌ها، یه نشریات دانشگاه تهران داشتم، مجوز هم داشتم، اون فعالیت خبر داشتم. بقیه فعالیت هم مثل هر بقیه دانشجو اگه مثلا تو دانشگاه تجمعی بودم شرکت میکنم در همین حد، یعنی اطلاع دیگه ای. حتی خیلی از دوستای خواهرم مجوزم اسمشون رو پرسیدم مثلا میشناسین، من گفتم نه هیچ نمیشناختم. البته اینجوری که من بعدم فهمیدم مثلا که برنامه‌شون زاد در امسال سه پلاکارد قرار بود بچه‌ها تهیه کنن که یه سری مقواش تو خونه ما بوده که حالا بازجون هولوش یک ساعت پیش بود تماس گرفت گفت می‌خوام بیام خونه، اون کاغذایی که بر پلاکارد بچه‌ها خریده بودن آماده کردن، اونا رو می‌خوایم ببریم.
بازجوی پرونده بیشتر تو سوالاتش متوجه چه چیزی بود؟
بیشتر هم گفتن که مثلا شما خونه تبدیل شده به خونه تیمی و بس مشکل امنیتی دارین و نمی‌دونم جلسات ضد امنیتی تو خونه شما برگزار میشه
و اونطور که در گزارش‌ها اومده همراه خواهر شما ایلناز جمشیدی هم بازداشت شده.
یه مسئله دیگه که از من تو بازجویان پرسیدن این بود که شما در مورد جلساتی که خانم جمشیدی حالا با خواهرتون تو خونه داشته چه اطلاعی داره، فعالیتی که با هم می‌کردن. نظر می اومد که برنامه این بود که ایشون رو هم بگیرن در همون راستا، منتها اون باعث اومده بودن می‌خواستن که خیلی مثلا خیلی ساده برگزار بشه قضیه.
خانواده شما برای پیگیری وضعیت انوشه تا الان چه اقدام‌هایی رو انجام دادن و به نتیجه‌ای هم رسیدن؟
در واقع چون خانم ایلناز جمشیدی از خونه ما مفقود شده بودن و بعد خبردار شدن همه که در واقع اوین هستن، مادرم با ایشون بودن که سه جاها برای پیگیری رفته بودن، ریاست جمهوری رفته بودن، دانشگاه خواهر مادرم سر زده بود. الانم مادرم با چند تا دیگه از مادر بچه‌ای که الان داخل زندان هستن جلوی اوین رفتن تا اگه بتونن به هر حال یه جوابی بگیرن، اینجوری که به ما گفته بودن و احتمالاً بچه‌ها تا شنبه یک شنبه مثلا ول بکنن. اگه نشه ما بعد ما دیگه تصمیم می‌گیریم که بریم دنبال وکیل.
احسان آزادبر از دانشجویانی بود که بازداشت شده بود و آزاد شده به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اکنون نوبت به برنامه هفتگی گفتگوی ویژه می‌رسد. بهروز کارونی.
خانم محمدی مدیر عامل مؤسسه رنگین کمان صلح، یکی از سازمان‌های غیر دولتی است که در زمینه مبارزه با اپیدمی HIV و بیماری ایدز فعالیت می‌کند. خانم محمدی خود از قربانیان اپیدمی HIV به شمار می‌رود. وی امشب میهمان برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا است. خانم محمدی متولد سال 1350 در تهران است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم محمدی چجوری به ویروس HIV مبتلا شدیم؟
ببین ما خودمون به خاطر اینکه یه تغییر نگرش در واقع به وجود بیاد، به خاطر اینکه این انگ و تبعیض از اجتماع برداشته بشه معمولا توضیح میدیم که نحوه و چگونگی ابتلا نباید مهم باشه، اصلا نباید مهم باشه به دلیل اینکه بعد از این اصلا خیلی از راهها به وجود خواهد اومد، خیلی دلایل ممکنه باشه که اصلا خودمون هم ندونیم که چجوری این افراد مبتلا شدن. بیماری رو فقط باید به چشم بیماری دید. من خودم از طریقش همسرم که اعتیاد تزریقی داشت مبتلا شدم.
آیا میتونین از تجربه شخصی خودتون بگین و اینکه برخورد مردم با شما چگونه بوده؟
من اگر بخوام از واقعا تجربه خودم بخوام بگم، به صورتی بوده که حالا من چون فکر میکنم یه خوششانسی به من رو شده بود، اینه که من زیاد برخورد مردم رو خوشبختانه با خودم بد ندیدم. شاید نمیدونم علتش حالا نگاه خود من و نحوه گفتن خود من هم بوده باشه. باز نمیدونم حالا چون این سال ها من رو صحبت کردم بعضی معتقدن که به صلاح نوع پذیرش خود من این بیماری رو باعث شده که روی گفته های من تاثیر بذاره و حالا واکنش مردم رو هم یا حالا اطرافیانم هم برای من داشته باشه. البته خب این بیماری بیشتر واکنشی که اجتماع نشون میده به افراد مبتلا، علتش همون انگی هست که این بیماری با خودش به دوش میکشه. و حالا خوشبختانه من خب توی خانوادم با این انگ و برچسب برخورد نداشتم، حالا چون علت اطلاع من رو خب اونا همشون میدونستن، به خاطر همین من با انگی برخورد نکردم. ولی خب به هر حال با توجه به تجربه شخصی خودم که حالا توی این زمینه 5 ساله دارم کار میکنم، این رو خودم هم حتی به وضوح دیدم که نحوه و چگونگی اطلاع برای همه خیلی سوال برانگیزه، خیلی مهمه. یعنی اولین سوالی که توی ذهنشون ایجاد میشه چگونگی اطلاعه، که این خودش باعث به وجود اومدن همون انگ و تبعیض میشه برای افراد مبتلا. و اگر افراد مبتلا با مشکلات اینچنینی برخورد میکنن یا مثلا خیلی دوست ندارن که حتی عنوان کنن راجبش صحبت بکنن، به خاطر این انگیه که در واقع این بیماری با خودش داره.
خب چگونه خودتون رو به زندگی کنونیتون وفق دادین؟
من خیلی از این لحاظ مشکل نشم، ولی خود من از همون ابتدایی که متوجه این عفونت در خودم شدم، کمبود اطلاعات و آگاهی رو در اجتماع خودمون احساس کردم. که حالا مثلا من خودم چون هم تا حدودی مطالعه میکردم، دورای مشاوره دو سالی رفته بودم، ولی هیچ اطلاعات درستی تا اون زمانی من نداشتم. و از همون زمان هم من کمبود اطلاعات رو احساس کردم. تو همین زمینه هم شروع کردم به فعالیت کردن و خودم خیلی زود با این بیماری کنار اومدم، حالا برای دلایلی که حالا توی ذهن خودم بود که حالا فکر میکردم چگونه زندگی کردن خیلی مهمتر از این چقدر زندگی کردنه. و اینکه هر کسی یه شکلی میاد و یه شکلی میره و اصلا هیچ تضمینی نیست که حالا من با این بیماری قراره از بین برم یا نرم، اینه که خیلی بهش بها ندادم، اهمیت ندادم. خیلی راحت من سعی کردم این رو باهاش کنار بیام و بپذیرمش و باهاش زندگی کنم. و اطلاعات و آگاهی مردم رو چون کم دیدم، تو این زمینه احساس مسئولیت بیشتری کردم به عنوان یه فردی که حالا خودش آگاهه. چون من میدیدم مردم واقعا فکر میکنن، یا حتی خود من فکر میکردم شاید این افراد مثلا در قرنطینه هستن، یه شکل و ظاهر خاصی دارن، بیمارگونه هستن، و شاید خیلی وقت فکر میکردم نه هیچ وقت سراغ من نخواهد اومد. من هم یه موقعی شاید فکر میکردم که این بیماری مالی شاید یه قشر خاصیه. ولی از زمان اطلاع خودم به این نتیجه رسیدم که نه، این افراد میتونن سالم باشن، میتونن شکل سلامت هم حتی داشته باشن، بیمار نیستن، چون در واقع هنوز اصلا به مرحله بیماری نرسیدن، فقط با این ویروس دارن زندگی میکنن، میتونن خیلی فعال باشن، سالم باشن و عین همه در اجتماع حرکت کنن و به زندگی روزمرهشون برسن. اینه که سعی کردم حالا من به سهم خودم تو در زمینه اطلاع رسانی و آگاه سازی اجتماع و تا اونجایی هم که بتونم کمکی برای تقویت روحیه افراد مبتلا قدمی بردارم.
آیا داروهای موجود در ایران در دسترس تمام بیماران قرار میگیره و بهای اون بگونه‌ای هستش که بیماران از اقشار گوناگون جامعه توان خرید اونها رو داشته باشن؟
در واقع اصلا کسایی که تو مرحله خود اچ‌آی‌وی هستن درمانی نمیگیرن. زمانی افراد درمان میگیرن که وارد مرحله اید میشن، یعنی سیستم ایمنی بدن پایین بیاد و از اونجا میشه که شروع میکنن به دارو دادن. خوشبختانه یکی از خوبی هایی که کشور ما داره الحمدلله داروهای خود اچ‌آی‌وی به صورت رایگان به مریض ها داده میشه و استفاده میکنن. که چون من خودم کشورهای دیگه‌ای که مسافرت داشتم میدونم حتی کشورهایی هستن که حتی به همین هم دسترسی ندارن. اما افرادی که با اچ‌آی‌وی زندگی میکنن، مثل مثلا حتی یک کسی که تو شرایط من هست، یعنی در واقع سالها طول میکشه تا شما به مرحله اون درمان برسید، اما این افرادی که با اچ‌آی‌وی یعنی با این عفونت حال دارن زندگی میکنن، یک سری کنترل ها و یک سری رسیدگی خاص رو لازم دارن. مثلا به فرض مثال باید داروهایی رو بگیرن که تقویت بکنه بدن اینا، در واقع سیستم ایمنی بدن این افراد رو قوی بکنه. بنابراین احتیاج به مثلا یک سری ویتامین ها دارن که استفاده میکنن. حالا افرادی که این ویتامین ها رو مصرف میکنن تا حدود 30,000 to 50,000 تومان متغیر ماهانه باید پول، اگر که اهمیت بدن و وسعشون برسه که این تقویتی ها رو بگیرن، در ماه این حدود باید پول داروهای تقویتیشون رو بپردازن. و اگر باز اینجور افراد با مریضی مواجه بشن، حالا از سرماخوردگی یا چیزهای دیگه که مواجه میشن، این درمان های مقدار برای این افراد گرونتر از افراد عادی میشه، به دلیل اینکه سیستم ایمنی بدن این افراد مقدار ضعیف‌تره. باید از یه سری داروهای خاص استفاده بکنن که اکثریت اونا حتی شامل بیمه نمیشد و خب اکثریت افراد هم حتی بیمه هم نیستن که بتونن از اونها استفاده بکنن. یعنی در واقع درمان‌های جانبی که برای افراد به وجود میاد اونها هزینه برتر هست و درمانی که برای خود HIV داده میشه اونها به صورت رایگانه. البته خب یه مقدار این داروهای ما باز بکشت کشورها نمیرسه، بعضی جا داروهای بهتری در دسترسشون هست. کشور ما مشکلی که داره سنجش مقاومت‌های دارویی رو نداره، یعنی اگر فردی که داره دارو مصرف کنه به یک دارو مقاومت بدنش پیدا بکنه، اکثریت پزشک‌ها یعنی اینجا به صورت تجربی دارو رو براشون عوض میخوان. شما دستگاهی رو که تشخیص بده که بیمار الان به کدوم یکی از این داروها مقاومت پیدا کرده متاسفانه نداریم، ولی توی موارد دیگه خوشبختانه اقدامات انجام شده.
در کل برخورد کادر درمانی با افرادی که به HIV و بیماری AIDS مبتلا شدن یا مبتلا میشن چگونه است؟
طبق از تجربه هایی که من دارم و گفته های دیگر دوستان من که با این بیماری زندگی میکنن، بعضی از جاها بوده که اینها مراجعه کردم و متاسفانه با برخوردهای خیلی ناشایستی از طریق کادر درمانی و پزشکان خب متقابلن جاهایی هم بوده که نحوه های خوب و برخوردهای خوب هم بود، اما به هر حال خیلی از جاها، اکثریت جاها وقتی افراد عنوان بکنن که HIV هستن از پذیرش اونان تقریبا خودداری میکنن و نمیپذیرنشون. خود من دندان پزشکی که میرفتم اونجا کار من رو قبول کرده بودن، این کار رو برام انجام میدادن، ولی من میدیدم که افراد اون پزشک یا حالا انتر رزیدنتی که این کار رو داره انجام میکنه 4-5 نفر قبل از من رو اگر دیده، برای اونها با همون یه دونه روپوش سفید اومده وایستاده کار کرده، حتی ممکنه ماسک هم نزده، صورت خودش عینکی نزده، ولی موقعی که برای من میومد کار بکنه درست مثل یه آدم فضایی میشد، سر تا پاشون توی از این لباسهای سبز اتاق عمل با ماسک و چه میدونم عینک و دو سه تا دستکش با هم و حتی تمام وسایل رو فویل زده بودن که دستشون به اونا میخوره و اونها هم آلوده نشه و با این شرایط میومدن بالای سر من مثلا کار کردن که من بدون دونه اینا توضیح میدادن که اصلا اینجور رفتار درست نیست، این کارهایی که شما در مورد من کردین لازم نبوده و شما برای کنترلش باید مثلا فرض بگیم این کار رو فقط انجام میدادیم. و تازه اگر من که حالا اومدم عنوان کردم که من یه فرد مبتلا هستم، کار رو برای شما راحت‌تر کردم، در صورتی که شما قبل از من 5-6 نفر رو دیدین و به همون راحتی رفتین نشستین کار کردین، در حالی که نمیدونستین که واقعا آیا اونها مثبت هستن یا نیستن، ولی به راحتی برای اونها کار کردین و هیچ اقدامات پیشگیری و کنترلی هم انجام ندادین، در حالی که من حالا معتقدم که تو کادر درمانی و پزشکی باید یه آموزش اساسی واقعا داده بشه که این افراد اون پیشگیری لازم رو در مورد همه افراد انجام بدن، به دلیل پنهان بودن این بیماری، چون شاید خیلی از افراد اصلا خودشون هم ندونن که بیمار هستن که حالا بخوان عنوان بکنن یا نخوان عنوان بکنن. بنابراین ما هممون فکرمون اونطوری میتونه راحت باشه که پیشگیری در مورد همه داره انجام میشه.
تا چند سال پیش صحبت کردن آشکار از HIV و AIDS در ایران تابو و یک موضوع ممنوعه بود. فکر میکنین که افکار عمومی تا چند اندازه از این اپیدمی و بیماری و نحوه مبارزه با اونها آگاهی داره؟
آگاهی در این زمینه نسبت به سالهای گذشته میتونیم بگیم رو به پیشرفت بوده، بهتر شده، ولی هنوز اونقدر نیست که واقعا آدم فکر کنه راحت شده و این کنترل اساسی داره انجام میشه. یعنی در این زمینه هنوز کار خیلی زیاد هست، خیلی با آگاهی رسانی باید انجام بشه و خیلی در سطح گسترده تر بازتر و از آموزش پرورش از مدارس باید این کار شروع بشه، در سنین پایینی آموزش ها باید داده بشه. هنوز خیلی اشخاص جوان ما زیاد هستن که هنوز هیچ اطلاعاتی ندارن، هنوز تو کادر درمانی ما مشکل برخورد میکنیم، هنوز خیلی جاهای دیگه هم هست که باید این کار انجام بشه و ما باید به صورت باز و شفاف و روشن در مورد کنترل و پیشگیری این بیماری صحبت بکنیم و این کار این موضوع مشکلی رو از ما حل میکنه، چون به هر حال اون وقت زمانی خواهیم رسید که اون موقع باز هم به این نتیجه میرسیم که حالا باید یه مقدار راحت تر صحبت بکنیم، یه مقدار بازتر صحبت بکنیم، یه مقدار مسائل رو بشکافیم برای مردم، ولی اون زمان ممکنه اگر الان نجنبیم برای اون موقع خیلی دیر شده باشه.
برنامه هفتگی گفتگوی ویژه بود که این هفته بهروز کارونی تهیه کرده بود. اما پیش از پایان این برنامه بپردازیم به تازه ترین خبرهای ورزشی با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال اصفهان ایران نایب قهرمان باشگاه‌های آسیا فردا جمعه در توکیو با تیم ویتکرز یونایتد قهرمان باشگاه‌های اقیانوسیه از نیوزلند پیکار خواهد کرد. این نخستین مسابقه از جام 2007 قهرمانان باشگاه‌های جهان با 16 میلیون دلار جایزه است که همه قهرمانان 6 کنفدراسیون فوتبال جهان به همراه تیم دوم آسیا در آن حضور دارند. در صورتی که سپاهان در حریف نیوزلندی خود پیروز شود، در دور دوم با تیم اوراوارز قهرمان آسیا از ژاپن پیکار خواهد کرد. سومین رویارویی دو تیم در دوران اخیر که دوبار اول برای قهرمانی آسیا بود و حالا در صورت پیروزی فردای سپاهان برای شناخت حریف تیم میلاناسه ایتالیا قهرمان اروپا بار دیگر رو در روی هم قرار خواهند گرفت. سایت فیفا دو روز پیش بخت سپاهان را برای پیروزی بر حریف آماتور نیوزیلندی در مسابقه جمعه بیشتر دانید. چانزدهمین هفته فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران فردا جمعه با انجام 8 بازی به پایان می‌رسد. اولین مسابقه این هفته را سپاهان پیش از سفر به توکیو با صنعت نفت در آبادان انجام داد که 2-2 مساوی شد. فردا پرسپولیس در تهران با سباباتری بازی دارد و استقلال تهران با زوباهن در اصفهان.
فریدون شیبانی بود. مجله شامگاهی ما در این ساعت به پایان میرسد. از شما سپاسگزارم که با ما ماندید.